بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك يا قياس المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا قياس من لا قياس له. عنایت دارید که شبهای گذشته با توجه به این مناجات امام حسین در روز عاشورا با ذات اقدس احدیت، درسها و سرمشقهای فراوانی برای زندگی همه ما انسانها، به ویژه آنانی که پیرو مکتب ابی عبدالله هستند، داده می شود. چهارشب گذشته دو کلمه صبر و قضای الهی رو با هم معنی کردیم. چون امشب و فردا شب توفیق دارم در محضرتون باشم، اجازه میخوام دیگه اون رو ما بسنده کنیم، گرچه جای بحث بسیاری هنوز داره. ولی مجملاً در چهارشب گذشته به این نتیجه رسیدیم که قضای پروردگار که با قدر همراه است، که شامل سنت و مشیت الهی هم خواهد بود، یعنی قواعد و قوانین و نظام حاکم بر عالم، چه در جنبه تکوینش چه در جنبه تشریعش. اما عبارت صبر اون استقامت و پایفشاری در تطابق با این قضا و قدر در جهت نیل به کمالات، چه در اونجایی که موانعی نمیگذارد، قدرت ایستادگی برای برطرف کردن موانع، چه در اونجایی که عوامل مؤثری لازم است، ایستادگی و صبر و استقامت به جهت بهره‌مندی از اون عوامل مؤثر. این دیگه چهار شب گذشته کافی بود. اما عبارت رب در اینجا چه بیان می‌کند و ادامش لا اله، کلمه اله. امشب فقط رو کلمه رب و ارتباط رب با صبرن علی قضائک. امام است، سخن امام حساب داره، اونم با خدای خود سخن میگه. صبرن علی قضائک یا رب، خب میشه گفت صبرن علی قضائک یا الله، صبرن علی قضائک یا رحمان، صبرن علی قضائک یا رحیم و هکذا. چرا کلمه رب در اینجا انتخاب شده؟ شبیه همین ما در آیات قرآن کریم هم داریم که چرا در بعضی جاها کلمه رب به کار برده شده، الله به کار نرفته. در بعضی جاها کلمه الله به کار رفته، کلمه رب به کار نرفته. بسیار نکات ظریف و دقیق مخصوصاً در ساموز در اینجا نهفته شده. حالا به اندازه یک جلسه انشاءالله با توفیق الهی با هم بحث کنیم، عنایت بفرمایید. اول میریم در لغت عرب رو کلمه رب ببینیم در کتب لغت وقتی به واژه رب رسیدن این رو چگونه معنی کردن. میگن رب در اصل به معنی مالک و صاحب، مثلا میگن رب البیت یعنی صاحب خانه. قضیه معروفی که ابرهه آمد و شترهای حضرت ابو طالب رو و عبدالمطلب رو دزدید و اینها، و بعد گفت انا رب الابل و للبیت رب، من صاحب شترانم، خانم برای خودش صاحبی داره. اما لغت دانان میگن یک معنای دقیق تری در اضافه بر صاحب و مالک تو رب نهفته شده. اون چیه؟ همه قشنگی و زیبایی اینجاست. در اصل به معنی مالک و صاحبی است که به تربیت و اصلاح آن میپردازد. یعنی اگر شما صاحب یه خونه باشید، این خونه رو رها کردید داره خرابه میشه، به تعمیرش، به اصطلاح رسیدگی منزل، حفظ این خونه نمیپردازید. یه باقی تأسیس کردید، شما ایجاد کننده باغ هستید، ولی دیگه ولش کردید، نه آب میدید، نه کود میدید، نه سمپاشی میکنید، نه رسیدگی میکنید. اینجا رب باغ نیستید، گرچه مالک باغ هستید. اگر رب است یعنی به اصلاح و تربیتش میپردازد و اون چه لازمه رشدش برایش به وجود میآورد. در تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 331 یه توضیح بسیار قشنگی در رابطه با لغت رب داده شده. ربوبیت سوق دادن چیزی به سوی کمال آن است. خیلی حرف قشنگه. ربوبیت سوق دادن چیزی به سوی کمال آن است. و رب کسی است که شأن او سوق دادن اشیا به سوی کمال و تربیت آنها باشد و این صفت به صورت ثابت در او باشد. حالا با مثالهای این رو انشالله روشنتر عرض خواهم کرد. معانی دقیقتری هم در بعضی از لغات صاحبان لغت گفتن، چون کلمه رب در زبان عربی گاهی از ربوه گرفته میشه، گاهی از ربوه. برخی لغت دانان گفتن اونجایی که رب از ربوه باشه به معنی تربیت، اونجایی که از ربوه باشه به معنی صاحب و مالک. ولی کسانی که دقت بیشتری داشتن مثل کتاب التحقیق به کلمات القرآن الکریم میگه نه، این نکته ظریف رو باید دقت کنید. وقتی رب از ماده ربوه باشه در مورد تربیت انسان، ولی رشد و تربیت بدنیش مورد نظره. اما وقتی که تربیت از ریشه ربوه باشه به معنای سوق دادن به سوی کمال معنوی. یعنی شما یه وقت مربی دارید، میگید مربی تربیت بدنی، کارش بدنسازیه. این مربی مربی بدنسازی است. ممکنه بگه من به اخلاق شما کاری ندارم، من به علم شما کاری ندارم. اگه میخوای از نظر لذا اسمشم گذاشته باشگاه بدنسازی، او با بدن کار داره. حالا اگر همین مربی یا یه مربی دیگر تو این باشگاه گذاشتید، میگه من میخوام روزی یک ساعت با شما راجع به اخلاقتون کار کنم، میخوام یک ساعت با شما راجع به رفتار و منش خانوادگی و اجتماعیتون کار کنم، استعداد شما را در جهت انسان شدن و آدمیت پرورش بدم، اینم مربیه، ولی مربی جنبه های معنوی، اخلاقی، انسانی انسان. لذا میگن رب اگر از ماده رببه باشه بیشتر به جنبه معنوی و اخلاقی رب داره، اگر از جنبه کلمه از ریشه رببه باشه بازم پرورش و تربیته، ولی به جنبه های ظاهری و جسمانی. خب این خیلی فشرده معنای رب، خیلی فشرده. حالا یکی از اسمهای پروردگار در قرآن کریم ربه. یا رب ما زیاد به کار میبریم و خیلی جاها هم بعد از الله هم به کار میره. الحمدلله رب العالمین، اللهی که رب عالمین است. خب اسم خدا در فرهنگ معارف دینی مخصوصا اسلام که با اون ریزکاری هایی که به اینها دقت کرده، یه اسم ذات داریم و اسم صفت. اسم ذات اسمی است که اشاره به ذات حضرت حق دارد، اون که فقط کلمه الله. الله کلمه جلاله است که ذات حضرت حق رو با این نام می‌خوانند و لذا الله جامع جمیع صفات کمالی است و ضمیر اشاره ای که اشاره به ذات است هوه، هو الله، هو اشاره به ذات حضرت حقه. لذا کلمه هو از کلماتی است در فرهنگ دینی ما که بسیار مقدسه، چون اشاره به ذات میکنه. الله کلمه است که به ذات حضرت حق اشاره میکنه. لذا ما حق نداریم اسم هیچ انسانی رو الله بگذاریم، چون الله اسم ذاته. عبدالله میتونیم اسم بگذاریم، عبد اون ذات. خب اما اسم صفت چیه؟ اسمی است که به اقتضای فعلی از افعال پروردگار به پروردگار نسبت داده میشه. مثلا خالق یا خالق و یا رازق و یا محی یا ممیت یا مرسل. یا خالق یعنی اون ذات مقدس که فعل آفریدن دارد. پس خالق اسم است بر این صفت. چه صفت؟ صفت آفرینش پروردگار. پس اگر ما کلمه خالق رو برای خدا به کار بردیم در رابطه با آفرینش و خلقش، اگر گفتیم یا رازق، اسم حضرت حق را، ذات حضرت حق را در رابطه با روزی دادنش داریم به کار میبریم. اگه میگیم یا محی، حیات بخشیش، اگر گفتیم یا ممیت، جان گرفتن و میروندن انسانها، اگر گفتیم یا مرسل یعنی رسول فرستادن و اون عوامل هدایتی رو برای بشر قرار دادن. خب حالا یکی از این اسمها که در قرآن و روایات زیاد به کار رفته و ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این مناجات با خدا صبرن علی قضائک یا رب، کلمه رب است. خب رب که گفتیم صاحب و مالکی که مملوکش را به کمالش سوق دهد و به اصلاحش بپردازد. خب یا رب یا خالق یعنی خلق کردن. پس یا رب یعنی چی؟ یعنی ای خدایی که مخلوقت را تربیت میکنی، به سوی اون کمالش سوق میدی و پیش میبری. و لذا همون گونه که در توحید خالقیت اگر من معتقد باشم خدا برای آفرینش نیازمند به شریک است، میشه شرک در خالقیت. ببینید ما میگیم خداوند برای هدایت رسول فرستاده، خداوند برای هدایت کتاب فرستاده. کتاب عامل هدایت خدا در این عالمه، پیامبران و ائمه عامل هدایت خدا در این قرآنن، نه در عرض خدا که بشه شرک در این صفت پروردگار، در طول خدا. یعنی خدا در نظام هستیش اینا رو قرار داده که این کارها از اونها بر بیاد. حالا خدا در نظام خلقت آفتاب را قرار داده است که بتابد، ابر و باران را قرار داده است که باعث رویش گیاهان بشه. حالا اگر من بگم در نظام خلقت خورشید و ابر و باران و اینها هم عرض خدا هستن، میشه شرک در خلقت، نعوذ بالله. اما بگم در نظام خلقت خدا این خاصیت رو به اونها داده که به اذن الله این آثار رو داشته باشن، و لذا من بگم ای ابر ببار، نه یعنی تو خودت مستقلی، یعنی خدا این قدرت رو به تو داده که میتونی انجام بدی. همون گونه که در خلقت ما باید توحید خالقیت رو بفهمیم، در ربوبیت هم باید توحید ربوبیت رو بفهمیم. توحید ربوبیت یعنی چی؟ یعنی خداوند برای کمال مخلوقاتش، چه انسان چه غیر انسان فرقی نمی کنه، حالا عرض می کنم، مخصوصا انسان که مورد بحثه، خداوند برای مخلوقاتش چه انسان چه غیر انسان فقط خالق نیست، فقط رازق نیست، فقط محیی و ممیت نیست، خدا ربم هست. یعنی نظام تربیت، تربیت یعنی چی؟ یعنی پرورش استعدادها، به فعلیت در آوردن قوای درونی یک موجود. خدا ربم هست یعنی نظام بروز و به ظهور رسوندن استعدادهای مخلوق را هم معین می کند. اگر این کارو نکنه رب نیست. اگر خدا خلق نکنه بهش خالق میگید؟ نمی آفرینه، پس خالق نیست. اگر خدا هیچ کس و جانشو نگیره ممیت معنا نداره. اگر خدا رسول نفرسته که مرسل بهش نمیگیم. خداوند اگر نظام تربیتی قرار نده، نحوه حرکت به سوی کمال و اسم مالکی که مملوکش را نحوه اصلاح جهت نیل به اون هدف براش مشخص نکنه، پس این خدا فقط خالق است، دیگه مربی رب نیست. با یه مثال عرض میکنم، در ابتدای عرائزم هم بود. ببینید اگر یک باغبانی بیاد یه باغ بسیار جالب و زیبایی رو ایجاد کنه، درختای عالی، زمین بسیار عالی، آب خیلی خوب در کنار این باغ، انواع امکانات مثلا میوه دادنی، همینا درست کرد، تا اینجا شد چی؟ ایجاد کننده باغ. اما باغ رها کرد رفت، نه آب بهش میده، نه کود بهش میده، نه سمپاشی میکنه، نه نیروهایی میذاره که به این باغ برسن، علفهای هر جا بکنن، هرس کنن، چه کنن. اینجا این باغبان تنها ایجاد کننده باغ بود، اما دیگه پرورش دهنده باغ نیست و باغ پرورش پیدا نمی کنه. اگر خدای عالم که ارحم و راحمین است، اگر خدای عالم که حکیم مطلق یا مطلق حکمت است، انسان را با این عظمت بیافریند، اما تربیت این انسان را برای انسان مشخص نکند، به حکمتش لطمه وارد میشه یا نه؟ لذا وقتی که حضرت موسی علیه السلام طبق آیه 50 سوره طه با برادرش هارون اومدن تو کاخ فرعون، تو چه کاری میگی من خدام؟ فرعون گفت پس خدای شما چیه؟ عبارت رو ببینید، قرآن کریم از زبان حضرت موسی و برادرش هارون چی فرمود؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب اونه که هم خلق میکنه هم هدایت میکنه. حالا ارتباط خلقت، خالق بودن با هادی بودن و رب بودن، این سه واژه، حالا چند آیه قرآن امشب به اندازه‌ای که وقت اجازه بده شاهد براتون عرض میکنم. نفرمود رب ما خالق ماست، حساب داره. خب خالق تنها خالق رب نیست. رب اونه که منو اگه خلق کرده راه تعالی و کمال و هدایت و سعادتمندی مرا هم برای من معین کنه، همون جوری که از کتب لغت برای شما عرض کردم. حالا ببینید قرآن کریم در این رابطه چه ظرافتی به کار برده در برخی از آیات که روی قرآن ما کم کار میکنیم. من یک آیه در سوره مبارکه زمر آیه 62 تقاضام اینه دقت دقیقی بفرمایید. اللهو، الله شد اسم ذات، اون ذات لایتناها که لایتناها شدتن مدتن عدتن، هر چی بخوایم بگیم دیگه لغت نداریم، کمه. ذات اقدس الهی، اللهو خالق و کل شیئن، همه چیز آفریده، خالق هر چیزیست. من و شما رو، سنگ و چوب و آسمان و زمین و ملک و فلک و چی و حجر و شجر و خالق کل شی. پس اینجا یه اسم صفت برای ذات اقدس الهی به کار برد به عنوان خالقیت. اما بلا فاصله و هو علا کل شیئن وکیل. وکیل اینجا یعنی چی؟ نفرمود خالق خلق کر رها کر رها، برید آقا هر کاری دلتون مخواد بکنید، بزنید تو سر کله هم دیگه، دیگه به من چه ربطی داره، من فقط شما رو خلق کردم رها کردم. نعوذ بالله. مثل اینه که مثلا بگیم یه استادی دانشکده دایر کرد، کلاس دایر کرد، شاگردار آورد، کنکور دادن، نمره آوردن، قبول شدن، تو کلاس نشون، بعد پاشد رفت دنبال کار خودش. یا مسخره کردی ما رو؟ امتحان بدید، مطالعه کنکور بدید، چنین کنید، چنان کنید، بعد آوردید ما رو سر کلاس نشوندی، بعد رها کردی رفتی. اصلا اصل از اینجا به بعده. اگر تدریس، تعلیم و تربیت در این کلاس نباشه، تا اینجا آوردنش میشه چی؟ میشه عبس. عبس قبیح، قبیح از ذات اقدس الهی سر نمیزنه. لذا خدا خلق نمیکنه رها کنه. الله خالق و کل شیء و هو، ضمیر اشاره هو به اون الله، علا کل شیء وکیل. این کلمه وکیل رو من یک کمی اینجا توضیح عرض کنم. آقا شما یه وقت مثلا ورز کنید که میخواید با یک بنده خدایی در رابطه با یه دعوایی مشکلی دارید، برید پیش قاضی، میگید من بلد نیستم، قوانینم نخوندم، چگونه باید حق خودم رو بگیرم؟ آقا حضرت عالی رشتتون اینه، تخصصتون اینه، مطالعه کردید، تو رشته حقوق تحصیل کردید، شما وکالت رو من قبول کنید، یعنی من کار رو به شما برگزار میکنم. این کاری که به شما برگزار کردم، شما میشید وکیل من، یعنی برای من اون کاری را که لازمه برای احقاق حقم انجام بدم شما انجام میدید. خب خدا چه کاری رو وکیل ماست میخواد برای ما انجام بده در بعد از خلقت؟ طبق آیات دیگر و حتی برداشت عقلی ذیل این آیه، یعنی شما رو تحت حمایت خودشون میگیره، رها نمیکنه. بهترین کاری که خدا میخواد برای ما انجام بده چیه؟ راه کمال ما رو به ما نشون بده، البته به شکلی که جبری نباشد. نگه شما برو تو خونه بخواب، من به جای تو اینجا مراحل تکامل رو برات انجام میدم. میگه اون چه لازمه تربیت شماست براتون معین میکنم و شما از نظر دانستن یا به تعبیر شرعی اتمام و حجت عوامل سوق به سوی کمال مشکلی نداشته باشید. حالا برای اینکه این برداشت رو از قرآن عرض کردم از کجا آوردم به این معنی، آیه دیگه قرآن براتون میخونم، اینو توضیح میده، ولی یه صلوات میخواد. سوره مبارکه مزمل آیه شماره 9، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. کلمه الهشو فردا شب بحث میکنم. رو ارتباط این رب اول اله بعد، این همونی که سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. امام حسین هم اول صبرن علا قضائی که یا رب لا الهه، بعد اله رو بد فرمودن. حالا اینجا رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب کنایه از کل هستی، مثل رب العالمین، هر چه در این عالم هستیست پرورش دهندش، راه سوق به سوی کمالش را او عهده دار است. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، الهی جز او نیست. فتخذه وکیلا، اینجا میگه شما او رو وکیل قرار بدید. اون آیه چی فرمود؟ علی کل شیئن وکیل، هر چرا خدا آورده خلق کرده خدا وکیله. اینجا میفرماد چون رب مشرق و مغرب یعنی رب همه هستیست، فتخذه وکیلا، شما او رو وکیل برای خودتون قرار بدید. یعنی چی؟ یعنی اون وکالتی که اونجا مطرح کرد خدا عهده‌دار شده برای شما، تربیت شما را. اما چجوری تربیت شما را عهده‌دار شده که شما او را وکیل قرار بدید؟ یعنی بگید اون چه تو صلاح میدونی ما طبق اون عمل کنیم. لذا مثلا وکیل دادگستری به شما میگه دارم بهت میگم رفتی دادگاه اینو بگی، یا شما بگی باشه ولی من این یکی رو میگم، پس شما او رو وکیل قرار ندادی، دروغ میگید. یکی از بزرگان در محضرش بودیم، جمله بسیار زیبایی در ذیل این آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه بحث ها کردن، یکی گفت تفسیرش اینه، یکی گفت تفسیرش اینه، یکی گفت اینه، ایشون سرش انداخت پایین، فقط یه اشاره کرد گفت وکالت دادی دخالت نکن. همه معنا توش بود، وکالت دادی دخالت نکن. فتخذه وکیلا، یعنی رب کل هستی اوست، پس رب شما هم قرار او باشه. اگر رب شما قرار او باشه وکیل قرار بده، ببین راجع به تربیت چی میگه. اگه به شما میگه شراب نخور تا آدم بشی، بگو چشم. به شما میگه دروغ نگو تا رشد پیدا کنی، بگو چشم. اگر او معین کرده لازمه تربیت شما حجاب است، بگو چشم. اگر او گفته لازمه تربیت نماز است، بگو چشم. فتخذه وکیلا، تربیت را به خالق برگزار کن. این میشه توحید در ربوبیت. اون وقت ربوبیت در نظام تکوین، در نظام تشریع، در نظام تکوین خدا مدبر عالم است. یعنی شما اگر میبینید خورشید و سده، عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون با این مدار معین دارن به گرد خورشید میگردن، طبق بیان سوره یاسین و شمس و تجری لمستقر لهازال که تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و للقمر و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبحون. یک نظامی قرار دادم که شما وقتی این خورشید این وسطه، نیروی جاذبه خورشید، نیروی گریز از مرکز این سیاره یه مدار درست کرده، در این مدار زمین داره میگرده، در این مدار عطارد و زهره و زمین دارن میگردن. به همون نسبتی که به مرور در اثر تبدیل شدن به انرژی از ماده خورشید جاذبه خورشید کم میشه، این نسبت با کره زمین و بقیه سیارات حفظ میشه، مدار به هم نمیخوره که اینها فرو بریزه. این تدبیر و تربیت تکوینی پروردگار در عالمه. چه نظامی در عالم قرار داده که هیچ چیزی حسابش به هم نخوره؟ یه نمونش اینه مثلا تو کل کائنات. لذا هر چه انسانها توی این عالم مطالعه میکنن، موریسین یه زیستشناس معروف اروپاییه، کتابی داره به نام راز آفرینش در رابطه با آفرینش ما انسان‌ها، میگه یک تکیاخته، یک سلولی که ساده ترین موجود زنده است،
ترکیبات شیمیایی که برای موجودیتش وجود داره میلیاردها مولکول اسید آمینه است. یه مولکول اسید آمینه نظم ترکیبات شیمیاییش از نظم پیچیده ترین کامپیوتر زمان ما پیچیده تره. این تربیت تدبیر عالم نیست؟ یعنی یک نظامی قرار داده که باید این سلولا اینجوری با... نه من یکم سادش بکنم، حالا یکمی تخصصیه، سادش بکنم. آقا قرار انسان غذا بخوره، دهان قرار داده، دندان قرار داده، زبان قرار داده، بزاق برای ترشح قرار داده. خب حالا چهار راه این حنجره که قرار غذا رو قورت بدیم، خب یه راه به سوی مری برای نای برای ششه، یه مری برای معده است، دو تا سوراخ‌های بینیه و خود دهانه. خب سر این چهار راه غذا چیکار کنه؟ از دهان برگرده بره تو دو تا سوراخ بینی، از بینی بیاد بیرون، بره تو نای، بره تو شش که آدمو میکشه. باید تو خب چیکار میکنید؟ یه نظامی تدبیر کرده عالم رو، ربوبیت تکوینی خدا کاری کرده، یه دریچه گذاشته رو نای به نام اپیگلوت، دو تا زبانای کوچیک گذاشته و زبان بزرگ. شما به محضی که حالت قورت دادن میگیرید، نوک زبان بزرگ میچسبه به نوک سقف، راه دهان بسته میشه، دو تا زبان کوچیک میاد سوراخ، دو تا سوراخ بینی رو میبنده، دریچه اپیگلوت میفته روی نای، رای نای بسته میشه، مری باز میشه، سه تا چراغ این چهار راه قرمز، یه چراغ سبز میشه. مدبر عالمی که یدبر الامر من از السماء الی الارض، کیه در این عالم؟ توحید ربوبی در مقام تکوین. اون وقت این خدا برای تکوین بدن من، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، این نظام دقیق رو به قول ابن سینا در کتاب شفا، از فرو رفتگی کف پا کوتاه نیومده، از قرار دادن ابرو برای اینکه عرب تو چشم شما نریزه و موجه با این خاصیت، هیچی رو فرو گذار نکرده. اون وقت برای تربیت از ماده ربابه که رشد و کمال معنوی، ساکت یه گوشه میشینه ما رو به حال خودمون رها میکنه، انسان لایق بشه برو هر کاری دلت خواست خودت انجام بده. استاد رفت سر دانشگاه، همه رو آورد تو کلاس که حالا من میرم بیرون، دانشجو خودتون برید جلو. اینجا خدا ربه. لذا به محضی که در سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، بحث ربوبیت رو در کنار الله برای ما مطرح میکنه که یکی از بارزترین اسم صفت حضرت حق برای تعالی من و شماست. اجازه بدید یه استفاده دیگه قرآنی هم بکنم، بعد از روایات معصومین استفاده کنم، بعد برم جمله ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید در اول سوره مبارکه بقره در 20 آیه ذات اقدس الهی انسانها رو دستبندی میکنه. ماها ممکنه دستبندی کنیم زن و مرد، غربی و شرقی، سیاه و سفید، دانشمند و بی سواد، نمیدونم پولدار و بی پول. خدا اینا هیچ کدوم رو حساب نکرده. انسان رو تقسیم کرده به سه دسته: متقین، کافرین، منافقین. میگه کافرین بدن، منافقین بدن، انسانی ارزش داره که متقی باشه. بعد از 20 آیه که مستحضرید اول سوره بقره است، همتون هم آشنایید، ارزش متقین رو بیان میکنه. تو آیه 21 راه رسیدن به مقام تقوا و جزء متقین شدن رو با این آیه اینجوری بیان میکنه. چقدر عمیقه. به خدا قسم اگر یک کمی انصاف به خرج بدن جوانای ما، تحصیل کرده های ما رو آیات قرآن، فریاد میزنن عظمت قرآن رو که مگه میتونه این کتاب مال ذهن بشر باشه. بعد میان میگن آقا مسیحیت بهتر از اسلام نیست، یهودیت بهتر از اسلام نیست، زرتشتیت بهتر. اسلام رو شناختی؟ اونا رو هم شناختی؟ من بارها این رو عرض کردم، شاید تکراری هم باشه. یه همایشگونه ای بود در تورنتو، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، بندم در خدمتشون بودم. یه ادعایی کردم، اولش خیلی بینا برخورد، بعد گفتم من از عهده می آیم برون ببینید اثبات می کنم یا نه. گفتم اگر حقیقت اسلام ثابت نشه، نه یهودیت قابل اثبات، نه مسیحیت، نه هیچ دین دیگه. آقا این حرفا چیه؟ گفتم حالا با هم بحث می کنیم. گفتم راه اثبات حقانیت یک پیغمبر چیه؟ معجزه. معجزه نباشه از کجا ما بفهمیم این پیغمبر حقه؟ خدا معجزه رو گذاشته تا حقیقت پیغمبر ثابت بشه. خب معجزه حضرت موسی چی بود؟ گفت عصا انداخت اژدها شد. گفت من که ندیدم، من اگه شک کنم بگم دروغه، من نمیتونم این نقل رو باور کنم. فرض کنید معجزه حضرت عیسی چی بود؟ مرده رو زنده میکرد. خب من که ندیدم، کو امروز به من نشون بدید. اما معجزه پیغمبر اسلام غیر از همه این کارهایی که در تاریخ میکرد، میگم باشه شما باور نکن، قرآن موجود، ما اثبات میکنیم قرآن معجزه است و قرآن میگه حضرت موسی پیغمبر بود، قرآن میگه حضرت عیسی، قرآن به شما خدمت کرده، نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی رو اثبات کرده. شما حالا ببینید غیر از دلائل بسیاری که در معجزه بودن قرآن میتونید ارائه بدید، شما نگاه کنید دستبندی کرده انسانهای مؤمن متقی، انسانهای کافر، انسانهای منافق. بعد میگه حالا میخوای متقی بشی؟ چون من ربم دیگه، ربم میخوام راه رو نشون بدم، نمیخوام بل اجبار شما رو، اون که میشه جبر، میخوام اون چه لازمه تربیت شما برای رسیدن به اون مقامه من خدا اتمام حجت کنم، کوتاهی نکنم. خب چی میگه؟ یا ایها الناس، نفرمود یا ایها الذین آمنو، نفرمود یا ایها المسلمون، یا ایها الناس یعنی هر کی میخوای باشید، ناس در زبان عربی یعنی انسان، الف لام هم سرش در اومد، جمع الجمع، مثل قوم اقوام، خود قوم جمعه، اقوام همه قوم ها. یا ایها الناس، ای همه انسان ها، هر کی میخوای باشی، اصفهانی، تهرانی، ایرانی، شرقی، غربی، اروپایی، امریکا، هر کی میخوای باشی، انسان، من خدای شما، برای من انسان که اصفهانی و تهرانی فرق نمیکنه، بنده منید، من میخوام به همه تون راه تربیت رو بگم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. به خود خدا قسم اگر هیچ دلیلی برای معجزه بودن قرآن نبود، بنده بعد از این همه سالها که سرم توی حرفا بوده، این آیه معجزه بودن قرآن رو برای من اثبات میکنه. ببینید با چه روالی داره میاد جلو. یا ایها الناس، هر کی هستی، اعبدوا، اعبدو یعنی چی؟ بندگی کن. انشاءالله فردا شب فرق عبادت با اطاعت رو عرض خواهم کرد. عبادت به معنی اطاعت هم میاد، ولی اطاعت به معنی عبادت نمیاد. حالا فرقش چیه؟ میذاریم انشاءالله تو بحث فردا شب که در رابطه با الوهیت حضرت حق مطرحه. عبادت برای الوهیت باید از اطاعت بره بالاتر به عبادت برسه. حالا بعد عرض میکنم انشاءالله. حالا اینجا رو دقت کنید. یا ایها الناس اعبدوا، اطاعت کنید، اطاعت عابدانه، که حالا اطاعت عابدانه چیه باشه، کی را؟ رب بکن. خب رب این میشه، رب یعنی تربیت کننده، بنده من و شما انسان میشیم متربی که قرار تربیت بشیم. رابطه تربیت بین رب و متربی چیه؟ دستورالعمل‌های تربیتی. اگر یکی بگه من مربی شمام ولی هیچ دستورالعمل تربیتی نداشته باشه، حرفش درسته؟ ما مسخره هستیم. مثلا فرض کنید میریم خدمت، حالا این روزا عرفان‌های مجازی میدونید خیلی قوقا میکنه، اینقدر از این مدعیان زبدت العارفین و زبدت الفلان و از این بازیگری ها زیاده، بنده بله میتوانم شما را به من، خب بفرمایید چیکار کنم؟ حالا برو ببینم، حالا پس معلومه، یا یه چیزایی میگه انجام میدم بدتر میشه. رب باید دستورالعمل داشته باشه مربی. حالا اگر دستورالعمل مربی غلط بود، متربی رو بیچاره میکنه، به ویژه در رابطه با انسانیت انسان. آقا بنده 30 سال تحت تربیت ایکس باشم، بعد از 30 سال بفهمم همش اشتباه بود، چه کار کنم؟ مگه شوخیه؟ مگه عمر میشه جبران کرد؟ اون وقت خدایی که ارحم و راهمینه منو به حال خودم رها میکنه، میگه زیر پوشش تربیت‌های ایکس و ایگرگ که امروز یه چیز میگن، فردا یه چیز میگن، پس فردا یه چیز میگن، بعدش هم میگن ببخشید آقا اشتباه کردیم، 70 سال مارکسیستا تو این کره زمین تازوندن، چه ادعایی کردن، کتاب، جزوه، رسانه، رادیو، چی چی چی، که ما چه میکنیم مدینه فاضله. بعد از 70 سال دیگه این سن من و شماست، اومدن پشت رسانه تو دنیا پخش شد، ببخشید اشتباه کردیم، راه این نبود. ما خرگوش آزمایشگاه بودیم، ما رو ببرید رو ما امتحان کنید بعد از 70 سال. خدا داریم، لذا میگه الحمدلله رب العالمین، رب اوست، لذا میگه اعبدوا کی و ربکم، اونی که داره دستورالعمل میده. چون پس اطاعت کن، تبعیت کن، تبعیت چون به حد عبودیت برای رب. اما یه تیکه اضافه کرده عجیبه، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، همونی که شما رو خلق کرده قبلیار هم خلق کرده، لعلکم تتقون. اگه میخوای جزو اون دستا بشی که خدا میپسنده، یعنی میخوای آدم بشی، میخوای تربیت بشی، باید اطاعت عابدانه داشته باشی نسبت به ربی که خالق شما و خالق قبلی هست. خب ارتباط ربوبیت با خالقیت چیه؟ شما در سوره مبارکه اعلا میگید بسم الله الرحمن الرحیم، سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق و سوا و الذی قدر فهدا. این هدا هم با همون نظام تربیتی الهی میشه دیگه، تربیت الهی، هدایت، خلق هدا، خالق کل شیء و علی کل شیء وکیل. تا اینجا در اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد در غار حرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ارتباط ربوبیت با خالقیت چیه؟ خوب نایت بکنید. بعد اون وقت روایت از پیامبر و امیرالمؤمنین و حدیث قدسی در این رابطه بخونم، آدم کیف میکنه، میخواد پرواز کنه. ببینید فرهنگ دینیه مخصوصا مکتب اهل البیت چیه. ببینید اگر مربی بخواد متربی رو تربیت صحیح بکنه، باید متربیشو خوب بشناسه، اقتضاشو بدانه، طبق اون شناخت و اقتضا دستورالعمل تربیتی بده یا نه. اگه نشناس، آقا یه مشت گندم به من دادید، یه مشت بذر چمن، یه مشت بذر مثلا درخت سیب، به من میگید پرورش بده، تربیت کن، من بلد نیستم. فرق سیب با چمن چیه؟ فرق چمن با گندم چیه؟ همه رو یه جا میکارن، تا اومد سب شد همه رو با ماشین چمنزنی میزنم. شما به من میخندید، چرا؟ چون نمیدونم آقا سیب یه اقتضایی داره، گندم یه اقتضایی داره، چمن یه اقتضایی داره. اقتضای این انسان از نظر خلقت چگونه است؟ کی این انسان از خدا که خالقشه بهتر میشناسه؟ دزار رب باید خالق باشه. شیخ شهاب الدین سهروردی یه جمله خیلی قشنگی داره، خیلی عمیقه، میگه هادی انسان، هدایت کننده انسان، به تعبیر دیگر مربی انسان که میخواد انسان رو تربیت کنه بیاره بالا، هادی انسان یا باید خالق انسان باشد یا از طرف خالق انسان باشد. خالق انسان باشه، چون خالق دیگه، طبق این آیه شریفه، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان خلق کردیم، ما به او از رگ گردنش نه، ما میدونیم در درون این انسان چه خبره، و او باید مربی باشه. یا من و شما یا انسانهایی که تو قرن بیستم الکسیس کارلی که جایزه نوبل در انسان شناسی گرفته، کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته. کی جرأت داره بگه ما انسانو شناختیم؟ هر چه جلوتر میریم شگفتی ما در عظمت و پیچیدگی مخصوصا روح انسان بیشتر میشه. و لذا قرآن کریم میفرماد یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. آقا من یک شاهد اینجا تجربی عرض کنم عزیزان من، این مطلب الان روشن روشن هست یا نه؟ در قرن بیستم و این مختصر قرن بیستی یکم، علم پزشکی قوغا کرده یا نه؟ قوغا کرده واقعا دیگه، قلب رو بردار قلب دیگه بذار، کلیه رو بردار کلیه دیگه بذار، و بعد دیگه واقعا تو این بدن قوغا کرده. آیا در کره زمین، نمیگم ایران یا آسیا، کره زمین در قرن بیستم و این مدت بیستی یکم رو مسائل روان پزشکی، روان شناسی، روان کاوی، مسائل این چنانی به اندازه پزشکی کار نکرده؟ چندین دانشگاه و دانشکده داریم، موفقیتش در حل مشکلات روانی به اندازه حل مشکلات جسمی بوده؟ به مراتب کمتره. چرا؟ چون پیچیده است. لذا قرآن کریم می فرماد با ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما تو مسائل روانی روحی انقدر این انسان پیچیده است. به قول امیر المؤمنین علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتوى العالم الاکبر. یک عالم عظمت در این دنیای وجود انسانه و اگر اون عظمت انسان از نظر استعداد به مرحله ظهور و شکوفایی برسد، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، مقام خلیفت اللهی داره این انسان، مظهر خدا میشه، مظهر صفات خدا میشه. خب این نیازمنده به دستور العمل تربیتی داره. کدوم مربی؟ اون مربی که این انسان رو بشناسه. کی به اندازه خالقش او رو میشناسه؟ لذا چی میفرماد؟ اعبدوا ربکم. بله بله، اون مربی که داره تو تربیت میکنه اطاعتش کن. شما آقازادتون رو میفرستید مدرسه از کلاس اول ابتدایی تا دانشجوی دانشگاه باشه فرق نمیکنه، میگه عزیز من حالا که داری زحمت میکشی میری، حرف معلم تو گوش کن، حرف استاد تو گوش کن. حالا هر چی این تربیت حساستر باشه، مربی لایقتر باشه، گوش دادن به او چی میشه؟ بیشتر مطرح میشه. لذا اینجا میگیم آقا ما اگر قرار تربیت بشیم، کدوم مربی از خدا؟ من یه مثال دیگه هم بزنم بعد. فرض بفرمایید دو تا مدرسه داریم، مدرسه آ مدرسه ب. مدرسه آ معلمینش لایق، با تجربه، دلسوز، علاقمند، سابقه 20 سال 30 سال تعلیم و تربیت هم دارن و نشون دادن موفقن. فارغ التحصیلای مدرسه علمن و عملن بچهای خوبی در اومدن. مدرسه دیگه نه معلمینشون تجربه رو دارن، نه سابقه ای دارن، نه کار خیلی خوبی کردن، فارغ التحصیلاشون هم چنگی به دل نمیزنن. شما هم قدرت دارید فرزندتون رو در اون مدرسه بهتر بگذارید. فرض کنید مشکل مالی هم ندارید، از شما پولم نمیخوان، شما حاضرید بچه‌تون رو به جای اون مدرسه توی مدرسه بذارید؟ قبول میکنید؟ عقل میپذیره؟ حالا اگر مربی خالق باشد، بگه من خدا قبول کردم شما رو تربیت کنم، دستورالعمل به شما بگم، اگر میگریزی زی بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ کجا داری میری؟ وقت جانم به فدایت یا علی. مناجاتش رو ببینید، مناجات علی رو ببینید، سلام الله علیه، تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس نقل میکنه، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما توحب. الهی کفا بی عزن، این عزت برای من بس که دارم فرمان بری میکنم، فرمان تو رو میبرم، من هر جا سر نساییدم، من عنان اختیارم رو به دست هر که ندادم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، من مطیع تو شدم، چون تو برترینی که نظام تربیتی تو میتونه منو آدم کنه. و کفا بی فخرن، این افتخار برای من بس، ان تکون لی ربا، تو تربیت منو عهده‌دار شدی، رب من شدی، به من افتخار دادی من شاگرد مکتب تو بشم که منو پرورش بدی. انت کما احب، تو اونجوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما توحب، منم اونجوری قرار بده که تو دوست میداری. حالا اجازه بدید اگه خسته نشدید یه آیه دیگه هم براتون مطرح کنم، با صلوات بفهمم خسته شدید یا نه. نه، چون صلوات خوب بود دو تا آیه میخونم، اولیشو بگم. سوره مبارکه انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. این ذالکم برمیگرده با آیه قبل، فرصت نیست آیه قبل رو بخونم، شما عزیزان منزل رفتید آیه قبلشو ببینید، آیه 101 سوره انعام ببینید. خدای خالق چنین چنان این همه نعمت ها آسمان زمین قرار داده، اون الله رب شماست. یعنی کی رب؟ قرآن میگه کی رب شماست؟ الله. الله یعنی چی؟ یعنی جامع جمیع صفات کمالیه. خب لا اله الا هو، الوهیت رو فردا شب بحث میکنم، غیر از او کسی سزاوار الوهیت نیست که شما بخواید در مقابل او سر بسایید. خالق کل شی، همه چیز او آفریده،
فعبدوه، پس اطاعتش کنید. حالا که این خدا حاضر شده رب شما بشه، شما رو تربیت کنه، فعبدوه، پس اطاعت کنید، بندگی کنید، پیروش باشید. کی را؟ ربی را. کدوم رب؟ خالق کل شیء. و هو علی کل شیء وکیل. او حافظ، نگهبان و عهده‌دار عنایت به همه است. پس چرا این خدا رو رها میکنی جای دیگه میری؟ اون وقت این که گفتم آیه دومم بخونم، اجازه بدید در آیه 164 اون وقت لحن قرآن تو همین سوره انعام تغییر میکنه در قالب انتقاد. دقت کنید تا اینجا معلوم شد. اون اسم صفت خدا که ربوبیت تکوینی و تشریعی خدا را نشون میدهد، یعنی طبق بحثایی که داشتیم قوانین و قواعد و نظام قضا و قدر، تکوینی و تشریعی، تکوینی برای نظام خلقت. اگه این نظامی خدا تو منظومه، اصلا میگیم منظومه شمسی، اگر این نظامی که خدا تو منظومه شمسی قرار داده به هم بخوره، همه چی به هم میریزه. همین نظام برای رشد من و شما و تربیت من و شما تو منظومه تشریعی عالم خلقت وجود داره، با این تفاوت در تکوین ما دخالت نداریم، در تشریع ما اختیار داریم هماهنگ بشیم یا نشیم. حالا اینا چند آیه بیان کرد با اون توضیحاتی که دادم. حالا در آیه 164 دقت کنید، الله اکبر از عظمت قرآن. قول پیغمبر بگو اغیر الله ابغی ربن. الله اکبر از این عظمت. غیر الله را رب بگیرم وقتی اون مربی رو دارم، من جای دیگه برم؟ ولی مثال من خیلی کودکان است، ولی چی کنم؟ شاگرد دوره دکترا رو بگیم آقا شما اگه حرف ما رو گوش کنید کلاس ابتدایی رات میدن ثبت نام کنی. هر عاقلی به این حرف میخنده یا نه؟ مثلا خاک بر فرق من و تمثیل من، این کجا و اون کجا؟ میگه من خدا رو ربم، اللهست، خالق کل شیء، علی کل شیء وکیل، او رو رد کنم و وقت سراغ ایکس و ایگرگ و مکتب آب و مکتب بی برم که برای تربیت انسانیتم. قول اغیر الله ابغی ربن و هو رب و کل شیء. الحمدلله رب العالمین و هو اون ذات اقدس الهی با همه اون صفات کمالیه رب و کل شیء. خب اجازه بدید چند تا حدیثم خیلی کوتاه سریع بخونم، بحث امشب رو جمع کنم. این روایات هم خیلی زیبا و قشنگه. یک روایتی عیناً هم در منابع اهل سنت اومده، هم در منابع شیعه از پیغمبر اسلام که پیغمبر فرمودن خدا فرموده، که حدیث قدسیه. در منابع اهل سنت کنز الامال متقی هندی جلد 1 صفحه 482، منابع شیعی بهار جلد 82 صفحه 132. قال رسول الله، قال الله تعالی، پیغمبر فرمودن، خدا فرموده، من لم یرز به قضایی و قدری فلیلتمس ربن غیری. من به خدا وقتی به اینا میرسم اصلا شدت هیجان از لذتی که از این مطالب میبرم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. خدایا چقدی ظریفه. اون که راضی به قضا و قدر من نیست، یعنی چی؟ چند شب بحث دادم قضا و قدر با توضیحاتی که دادم، یعنی برنامه تربیتی خدا برای رشد من و شما دیگه. ها اینو نمیپذیره، فلیلتمس ربن غیره، باش بره التماس از یه طرف مربی دیگه غیر از من کنه، بره جای دیگه سر بزنه، ببینیم حالا اونا اونو به کجا میرسونن. ما میریم در خونه خدا، تو هم برو جای دیگه ببینم تو به کجا میرسی، ما به کجا میرسی. این روایت دوم که باز همین دوتا مدرک خوندم، یه چیزی هم اضافه کرده که ابا عبدالله حسین علیه السلام اول این واژه رو آوردن، صبر رو. من لم یرز به غذایی ولم یصبر علی بلایی فلیلتمس ربن سوایه. اگر کسی به غذای من راضی نیست و اون امتحانات و آزمایش هایی که در نظام تربیتی من قرار میگیره تا شما طبق اون امتحان رشد کنید بیایید بالا، به این راضی نیستید، فلیلتمس ربن سوای، پس برید یه رب دیگه غیر از من انتخاب کنید.
در روایتی که شیعه اومده یک کمی هم اضافهش کرده، من لم یرزب غذایی ولم یشکر لنعمایی ولم یصبر علی بلایی فلیتخذ ربن سوایه. اگر کسی قضا و قدر و نظام تربیتی منو قبول نداره، راضی نیست، نعمت هایی که به او دادم شکرش به جا نمیاره، صبر بر اون ابتلاعاتی که برای تعالیش لازمه نداره، باشه بره سراغ مرغ. نظام تربیتی من اینه. لذا امام حسین علیه السلام چی به خدا عرض میکنن؟ صبرن علی قضائک یا رب. استادگی میکنم علی قضائک، یعنی بر اون نظامی که تو قرار دادی و جمع یا رب، یعنی کسی که این نظامت برای تربیت منه، و چون این نظام برای تربیت من و جامعه انسانیه، من رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود است سوای. امیر المؤمنین علیه السلام قرر الحکم حدیث شماره 3225، اشد الناس عذاباً یوم القیامه، کسانی که فردای قیامت عذابشون از همه شدیدتره، المتسخط لقضاء الله، اونهایی که به قضای الهی خشم می‌ورزن. به تعبیر دیگر برنامه تربیت الهی رو کنار می‌ذارن. خب معلومه دیگه، با مثال عرض کنم، جمع‌بندی کنم. آقا بنده وارد دانشکده شدم، استادم، رئیس دانشکده، معاون آموزشی، مسئولین دانشکده یه برنامه ریختن دیگه. اگه قراره به من نتیجه قبولی بدن و فواید درس خوندن دانشکده را به من بدن، من باید راضی به اون نظام و همراه با اون نظام پیش برم، یا با اون نظام خشم بگیرم بگم این سیستم آموزشی چیه برای من گذاشتید؟ یا برو بیرون، اینجا اومدی اینه درس نیست، برو بیرون. حالا خدا میگه بنده منی؟ میخوای طبق اون چه که من برای تو معین کردم جایگاه فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی باشه؟ این تربیت من اینه. حالا خشم گرفتی به تربیت من؟ انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین میشه. اون وقت پس جانم به فدایت یا ابی عبدالله. کلمه کلمش ببینید چقدر حساب داره. صبرن علی قضائک یا رب، قضای تو بر مبنای ربوبیت توست، ربوبیت تشریعی تو قضا و قدر تشریعی داره، لازمه آدم شدن من در کلاس تربیت توی الله این است که پای فشاری و استقامت داشته باشم، و این پای فشاری و استقامت به گونه ای که عزیزان جوانتر با شمام این عبارت رو شما بگردید در کتابهای شما، میدونید اکثر تاریخ کربلا رو اهل سنت نوشتن، به جهت اینکه قلم تا مدتی زمان بنی العباس دست درباریان بنی امیه و بنی العباس بود، شیعه خیلی مخفیانه و با چه زحمتی میتونست بنویسه. همون تواریخی که اونا نوشتن و مورخین درباری بنی امیه و بنی العباس نوشتن، تاریخ طبری رو ببینید، کامل ابن اسیر رو ببینید، و هاکذا سیره ابن هشام رو ببینید و نمونه های دیگر، یک مورد به من نشون بدید. کربلا، از کربلا به شام، از شام برگشتن به کربلا، از کربلا به مدینه، بزرگشون، کوچکشون، زنشون، مردشون، جوانشون، پیرشون، شکوه و بیتابی نسبت به تکلیفی که به عهدشون اومده کرده باشن به من نشون بدید. نداریم. بله، شکوه از بدی مردم کردن. خدایا این مردم چرا اینقدر بدن؟ خدای مردم چرا اینقدر ظالمن؟ خدای مردم چرا متوجه نیستن؟ اینا دارن چه کار میکنن با خودشون؟ اون تعبیر قشنگی که حضرت زینب سلام الله علیها تو بازار کوفه در خطبهشون مطرح کردن، شما حکم اون زنی دارید که پنبه رو میریسه بعد شروع میکنه اینا رو باز کردن و همه رو از بین بردن، یعنی دارید همه کارهای خودتون رو هدر میدید. شما چه کار دارید میکنید؟ خودتون رو بدبخت میکنید. اما در رابطه با خودشون چی میگن؟ والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا و قسم جز زیبایی چیزی ندیدیم. حالا چگونه صبری؟ یه نمونهش صبر زینب سلام الله علیها. آقا شوخیه؟ شما رو به خدا یک کمی دقت کنید، کدوم مکتب داره؟ کدوم عالمی میتونه یه همچه انسانهایی تحویل بشریت بده؟ مکتب تربیتی اله که باشم ببینی به کجا میرسه، چه میشه؟ از ابتدای کودکی تو خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا شاهده جساراتی که در زمان پیغمبر به پیغمبر کردن، خانه‌نشینی امیرالمؤمنین، شهادت حضرت زهرا و مظلومیت حضرت زهرا، بعد مسئله امام مجتبی، مظلومیت امام مجتبی، همه اینا رو دیده، حالا کربلا رو هم داره میبینه. آقا شوخیه یه انسان با همه این حرفا بگه والله ما رأیت الا جمیلا؟ این تربیت خدا اینه. خب این ایام هم وارد مجلس شام شده، همین زینب رابطش با تشت چیه؟ حالا تو مجلس یزید نشستن، کدوم مجلس یزید؟ شامی که چنان آذین بستن که یکی از راه رسیده میگه چه خبر شهر آذین بستن؟ نه عید قربانه، نه عید فطر، مناسبت خاصی نیست، چیه؟ گفتن یه عده خارجی، خارجی یعنی از دین خارج شده، یه عده خارجی بر امیرالمؤمنین نعوذ بالله یزید شوریدن، اینها رو کشتن، زن و بچهشون رو دارن اسیر میارن. ما به شکرانه این پیروزی شهر رو عظیم بستیم. میگه ما هم ایستادیم گفتیم ببینیم چه خبره. یه وقت دیدم که سرا بالای نیزه داره میاد، حالا سر روز عاشورا از بدن جدا شده، الان روز اول سفر 20 روز گذشته، سر بریده‌ای که 20 روز از او بگذره، اما عجیب نور داره. آقا کسی بخواد حقو بفهمه، خدا چشمشو باز میکنه، خدا اتمام حجت میکنه. نگاه به سرها کرد، این سرها به سرهای خارجی ها نمیخوره. یه وقت دید که کاروان که داره میاد، یه آقایی سواره بر شتر برهنه است. دو تا پاها رو مجسم کنید تو ذهنتون، دو تا پاها رو زیر شکم شتر با زنجیر بستن، زنجیر آوردن بالا، دور گردن گردوندن، دو تا دستارم با اون زنجیر بستن. صحنه رو مجسم کنید. ولی چهره از نجابت و عظمت داد میزنه، انقدر به خودم، مردمم سنگ میزنن، فحش میدن، توهین میکنن. من به خودم این حق رو ندادم، رفتم جلو گفتم ببخشید آقا، شما چه دعوایی با اسلام داشتید؟ به تیپ شما نمیخوره. فرمودن که قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلمان هاست. فرمودن حالا جواب بدید قرآن خونده اید یا نه؟ بله. شما این آیه رو در قرآن دیده اید؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. گفت این آیه که راجب اهل بیت پیغمبره، خدا دستور داده به اهل بیت پیغمبر محبت و مودت بکنیم. فرمودن خب سوال دیگه ای دارم، شما این آیه رو در قرآن دیده اید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت این که راجب خمسه طیب است. گفت این سر حسین خامس آل عباس، من علی ابن الحسینم، چی دارید میگی؟ گوله پیرمرد داد زد وای بر ما. بعد میگه گو آقا جون کاری از من برای شما ساختش؟ اول فرمودن پول داری به این نیزه‌دارا بده، اینا رو راضی کن، سر رو ببرن جلو، مردم به سرا نگاه کنن، به ناموس ما اینقدر نگاه نکنن. من اومدم یه کمی پول به این نیزه‌دارا دادم، اینا رو وادار کردم رفتن جلوتر. برگشتم اومدم کنار شطور آقا، عرض کردم آقا کار دیگه ای از من برای شما ساخته است؟ فرمود میتونی یه تیکه از این پارچه امامت رو پاره کنی زیر این زنجیر بگذاری؟ میخواد پیام بده برای من و شما. ما اینجوری صبر کردیم. میگه من گوشه امامم رو پاره کردم، وقتی زنجیر رو از گردن آقا برداشتم دیدم خون سرازیر شد. اینجوری اینا رو وارد کاخ یزید کردن، زن و بچه رو هم به زنجیر بستن، حالا سر بریده ابی عبدالله رو هم گذاشتن تو تشت. یزیدم با تازیانه داره به لب و دندان ابی عبدالله میزنه. زینب یه روز پاره های جگر امام حسن مجتبی رو در تش دیده، حالا سر بریده ابی عبدالله رو، اما مگه خم به ابرو می آورد؟ بر می خیزد و اون خطبه ی اون چنانی رو سر میده، صلی الله علیه که یا مولا. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله،
یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه یا ابن رسول الله ایها الشهید بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازدجبنا و توسلنا بک الالله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيحَانَ عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المزدر المسلمين ويا دليل المتحيرين يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين ويا رب العالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إذا دعا ويجب يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فاجبنا ويا قياس مضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج خدا به ما رحم کن خدا به عنایت عامه و خاصت خدا به اسم اعظمت خدا به مقام مقربان درگاهت خدا به اشک کودکان بی گناه خدا به آه سینه سوزان پیران مبتلا قسمت می دهیم امر فرج امام زمان امضا خدایا صاحب ما رو به فریاد ما برسان قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش به ما عنایت بفرما ما رو در مسیر رضایش یاری بفرما ما رو در فتن آخر زمان موفق بدار جوانان ما نوامیس ما مملکت ما شیعان دنیا دشمن شاد مفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجای ما زاده و آج خانمشون از سای غریق دریای رحمتت قرار بده دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین به ظهور الحجه و عجل الله و فی فرج مولانا صاحب
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الربا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كفل ما صليت على أحد من أوليائك السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا صاحب الأزل والزمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته الفاتحة مع السلامة